خارج اصول فقه، جلسه 71، یک شنبه 22/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم اجعلنا من خير اعوانه و انصاره. اللهم انا نبرأ اليك في يومنا هذا و ما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، فنقيم على طاعتك، فصل على محمد خير خلقك. اللهم أعزنا بعزك واحفظنا بعينك واختم بالانقطاع إليك أمرنا و بالمغفرت امورنا، انک انت الغفور الرحیم. دیروز وارد مسئله چهارم از مسائل مقدمات شدیم، مقدمه شدیم. مسئله چهارم در واقع دو مسئله است، منتها چون با هم باید گفتگو بشه در یک شماره قرارش میدیم. مسئله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین و امکان فهم این مصالح و مفاسد. کافی قدری فضلا خود رو خالی و ذهن کنید، با خود خلوت کنید و ببینید اتخاذ رأی در این باره و التزام به لوازم شاه چقدر اثر داره، و الا ما عدلیه شعار بدیم ولی اشعری فکر کنیم، بعدم بگیم خب چه فرق کرد من عدلی با ابن حزم اشعری، هر دو یه جور داریم استنباط میکنیم. خب اون دیگه خودتون میدونید. یا عکسش خیلی عجیبه، اشاعره حالا خواهیم گفت کلن به تبعیت قائل نیستند و اصلا این که دین هدفی داشته باشه قائل نیستند، ولی میان قیاس میکنن. خب پسرهای خوب، آقایون محترم، قیاس مبتنی بر تبعیت، مبتنی بر هدفدار بودنه. ما که نتونستیم حل کنیم قضیه رو، بعضی هم که عهده‌دار شدن نتوانستن. هست در فقه و مصلحت، من آوردم میشه ملاحظه کنید. بگذرم، مسئله مهمی، ولی خوشبختانه در هم فقه و عقل و شاید اکملش در فقه و مصلحت این مسئله مطرح شده. جدا از این که ما دو تا مقالم، یکی راجع به تبعیت، یکی راجع به امکان فهم داریم. بعدن هم دوستانی عربی کردند و نشر عربی دادند، البته یه قسمتش رو خود ما تعریبش کردیم که فقه و عقل باشه، همون موسوعه. امروز کاری که باید انجام بدیم آراء در مسئله است. اینم میخواستم عرض کنم، این مسئله چون اونجاها مطرح شده، در اینجا من فقط اشاره میکنم. هم حق کسانی که احیانا با این بحثا قبلا آشنا شدن مراعات بشه، اینجا به یک اجمالی برسند، هم پیش مطالعه‌ای باشه برای اعضایی که با این مباحث تازه دارن آشنا میشن، حداقل از طریق آثار ما تازه دارن آشنا میشن که میخوان برن مطالعه کنن. لذا میخوام بگم این بحث رو بدون اون کتاب ها نبینید، اکتفا نکنید، مگر قبلا دیده باشید، مطالعه کرده باشید، اون حرف دیگه است. نمیخوام توصیه کنم، سفارش کنم، ولی بحثا بحثای مهمیه، جایی هم خوانده نشده، نخوندید، نه در اصول فقه، نه در کفایه، نه در رسائل، جز در حد یه خط، یه خط و نیم. حالا که دارید کار میکنید فضلا خوب کار کنید. دیگه هم که بنا نیست شما برگردید دور دوم خارج اصول بخوانید. نه، این کارم بکنید اشتباهه. بنابراین یه بار که کار میکنید خوب کار میکنید. بگذاریم ببینید، تبعیت احکام الهی چه واقعی چه ظاهری، از چه اولی چه ثانوی، همه اینا، از مصالح و مفاسد. اشاعره، من احتیاط میکنم میگم او اکثرهم، و الهی نباید بیاریم، منتها خب احتیاط اشکال نداره، شاید گوشه ای کسی اشعری باشه ولی در این مسئله اونجوری فکر نکنه. اشاعره او اکثرهم معتقد به تبعیت نیستند. عباراتی من ازشون آوردم در برک، آدرس ها همه تو فقه و عقله، از کتاب های خودشون. باز اینم بهتون عرض بکنم، خیلی وقت ما رو گرفته ولی من یک کلمه با واسطه نقل نکردم، چنان که از نعم افزار و اینام نگرفتم، این وقت کم و زیاد بشه. از متون خودشون اینها اومده. اینا میدونه چی میگن؟ اینا میگن افعال الهی نه فقط این تشریع، افعال لا تستحدف و حدفا، هدف نداره. به قول فخر رازی، افعال الله منزهتون عن الاستناد الى علتن. حالا با پیازداغش من میگم، میگه زبونتون گاز بگیرید، استناد میدید کار خدا رو به علتی، به حکمتی. اسکندریس در حاشیه بر کشاف، یا رفیقش، حالا اینا از ارموی اسکندری، میگه لا یمکن ای شیء ان یقید ذات الله و صفاته و افعاله. هیچ چی نمیتونه خدا رو محدود کنه. و اون شعار معروف اینو خواندید، الحسن ما حسنه هشاره، القبی ما قبه هشاره. یا مثل علی ابن حزم ظاهری میگه یه وقت گول نخورید، اگر در قرآن دیدید خداوند به وصف حکیم توصیف شده، بگید پس خدا کار رو حکمت انجام میده. خود این محدودیته. به خداوند محدودیت نیست. میگی پس چرا میگن حکیم؟ میگه علمه. شما به پسرت میگید احمد آقا، محمود، به دخترت میگید نرگس خانم، حالا به خداوند هم میگیم حکیم. خب اگر کسی این حرفا رو بزنه، نه برای تک تک احکام، نه برای مجموعه احکام، نه برای کل دین هدفی قائل نیست. وفقاً لهذا المذهب لیست فقط آحاد الاحکام ناشئه عن المصالح و المفاسد، بل بما ان الاحکام فعل من فعل الله لیس مقیدا، فکل الاحکام به اجمعها حتی دین لا یستهدف و هدفا، هدفی رو دنبال نمی کنه. خب تمام شد. اینها اگر ادله شون هم بخواید استدلال کردن به قرآن، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، از خدا نمیشه چیزی پرسید. نمیشه پرسید یعنی چون محدود کننده نداره، پس نمیتونه بگیم این حکم چرا، این حکم ظلمه یا این حکم خلاف حکمته، اینا موضوعیت نداره درباره خداوند. حالا تا ادله شون حالا جای خودش. از این رأی که بگذریم، مستظرید مقابل اشاعره عدلیه قرار داره. عدلیه به غیر اشاعره میگن، لذا هم معتزله رو میگیره هم شیعه رو، شیعه امامی و غیر امامی. عدلیه دیگه، اینها معتقدند که ما مقوله‌ای به نام عدل داریم، به همین خاطر هم بهشون میگن عدلیه. حسن و خوب داریم، مصلحت و مفسده داریم و احکام تو همین چارچوبه، تو همین چارچوبه. لذا شعار دادند تبعیت الاحکام از مساله و مفاسد. اینا اومدن علل و شرایع درست کردن. مگه جناب صدوق علل و شرایع ننوشته؟ از اهل سنت، اهل تسنن هم علل دارن که من بعضی کتابا رو در اوائل فقه و مصلحت آوردم، اسم کتاب، اسم نویسنده. یعنی اینا اومدن دو چیز درست کردن، اینا رو دقت کنید. یکی علل و حکمت. علل اینجا مقابل حکمت نیستا، علل و حکم برای تک تک احکام. یکی هم مقاصد برای کل احکام. چقدر دیدم افرادی که حالا یا مطالعه نکردن یا مال این بحثا نیستن، علل و جای مقاصد میارن، مقاصد و جای علل میارن. نه، علل و شرایع مال تک تک احکام، مقاصد مال مجموعه دین، کل احکام یا اصلا کل دین، یعنی اهداف خداوند در بعث رسول، انزال کتب، تشریع مقررات، میگن مقاصد. اینا گفتن تبعیت میکنه. البته حالا تو خودشون اختلافاتی دارن اینا، مثلا بعضی هاشون میگن احکام واقعی تبعیت میکنه نه احکام ظاهری، یا احکام تکلیفی تبعیت میکنه نه احکام وضعی. ولی به اشاعره نمیرن اونجا که میگن نه ها، اونجا میگن مصلحت در خود جعل حکمه. یعنی آخه اشاعره میگفتن هیچی، اینا میگن نه، یا مصلحت در متعلق و مفسده یا مصلحت در خود جعل. دیدم خیلی ها می نویسن که یا مصلحت در متعلق و مفسده در متعلق، یا مصلحت و مفسده در جعل. خب آقای بزرگوار حواست کجاست؟ دیگه کسی میتونه بگه مفسده در جعل؟ دیگه اینجا باید مفسده رو بیندازی، بگی یا مصلحت تابع مصالح و مفاسد پیشین، یا تابع مصلحت در خود جهل. البته اینکه میگیم مصلحت در خود جهل، نه مثل اوامر امتحانی که دیگه امتثال نخواد، نه امتثال هم میخواد. لذا اینجا نگاه کنید، ما نوشتیم که و قسمون لا یرونه لزوم مزالک و عدو وجود المصلحه فی نفس جعل الحکم و العمل بهی کافیا. حالا یه نکاتی هم هست که دیگه تو خود برگه آوردم ببینید، و ده ها نکته در کتاب هست، اونا رو هم باید ببینید. من فراموشکار نیستم، ولی میخوام بگم به برگه اکتفا نکنید فضلا، چون من بر اساسی که اونجا مراجعه میکنید نوشتم. خب از اینجا که نقل اقوال بود منتقل میشیم به ادله. طبیعیش اینه دیگه، بیان اقوال، بیان ادله، داوری. مسئله گاهی در اطار عقل بررسی میشه به قول عرب ها، گاهی در اطار نقل. عقل دو دستی محکم میزنه تو سر حرف اشاعره، میگه دین باید اقرازی داشته باشه، مقاصدی داشته باشه، خدا و غیر خدا نداره، کل دین باید اقراز داشته باشه. یک، کل واحد من الاحکام باید اقراز داشته باشه. منتها این رو هم تأکید میکنه که لازم نیست مصلحت و مفسده قبل از جعل حکم باشه. همین که مصلحت در اصل جعل حکم باشه با امتثال مخاطب کافیه، یعنی عقل مجبور نمیکنه که یک مصلحت پیشین باشه. میگه چه اشکال داره؟ شرع مقدس روزه آخر رمضان رو واجب کنه، اول شوال رو حرام کنه، دوم شوال رو مستحب کنه، بدون اینکه این سه تا روز روزهاش فرق بکنه. میگه برای چه؟ میگه برای امتحان. ببینه چقدر بندگان بنده هستن. عبدالله ابن ابی یعفور راوی بزرگ قمی بود که به امام عرض کرد اگر یه انار نصفش کنیم، شما بفرمایید این نصف حلال اون نصف حرام. میگم چشم. البته بعد از این که امام رو شناختا، نه دنبال هر مرشد و شیخ و قطب و کذا و کذا را بیفت. بعد از این که شناختی آقای امام صادقه، این آقا محمد ابن علی باقره علیهم السلام، شناخت دیگه، میگه اگر یه انارم بگید که آقا این حلال اون حرام، میگم اشکال نداره، بپذیر. اینا میرن تو بهشت تسلیم، اینا بهشتشون آخرت فقط نیست، همینجا بهشتن، بهشت تسلیم. انسان بره تو بهشت تسلیم خدا، میگی روزه آخر رمضان روزه بگیر، چشم، فردا حتما غذا بخور، چشم، روز بعد بهتر روزه بگیری، چشم. ولی باز حرف اشاعره نشد. اینجا خداوند استهدف هدفا و اونم امتحان عباد، یا همین بهانه‌ای بشه براشون مزد و اجر و پاداش بده. عقل اینو میگه. پس یک، میگه کل دین اغراض داره. دو، تک تک احکام اغراض داره. سه، لازم نیست این اغراض از قبل باشه، مصلحت از قبل باشه، مفسده از قبل باشه، میتونه مصلحت در خود جعل باشه. حتی اگر امتحانی باشه که اصلا امتثال نمیخواد، که محل بحث ما نیست، غیر امتحانی امتثالم میخواد. هیچ اشکالی هم اینجا شبهی هم عقل نداره، فقط یه شبهه بزرگ داره. ممکنه اینجا شما بگید که پس این ترجیح بلا مرجح چی میشه؟ اگر روز آخر رمضان با روز اول شوال هیچ فرقی نداره برای روزه، خب یکی بشه واجب یکی بشه حرام، میشه ترجیح بلا مرجح. ترجیح بلا مرجح هم حرامه. ما اینجا آقایان در فقه و عقل یا در موسوعه مفصل بحث کردیم، گفتیم کی میگه ترجیح بلا مرجح محاله؟ نیست. نخیر، من این مسئله رو فضلانه به خاطر این حل این قضیه ها، سالها قبل از حل این قضیه مثلا فکر کنم مثلا اواخر دهه 50 و اوائل دهه 60 شاید از اون موقع با خود من میگفتم این چیز محال که همه گفتن محاله، چطور من بگم نه؟ بعد هی رفتیم جلو، حتی وقتی فقه و عقلم من مینوشتم هنوز ندیده بودم، دیدم نه بعضی از آقایانم دارن، آقای خویی دارن، شاید دیگرانم داشته باشن. حالا کار نداریم. ببینید ترجیح بلا مرجح اگر برسد به معلول بلا علت محاله، و آقایون میگن ترجیح بلا مرجح مصداق معلول بلا علت. کلمات جناب آقای طباطبایی رو در نهایت الحکمه ببینید، و حتی قبل ازشون جناب صدرا رو در اسفار، چون میگن یکی از علل غرض دیگه. خب غرض که نمیتونه الکی تعلق بگیره. ما اینو به گمان خودمون حل کردیم. در ترجیح بلا مرجع تمام علل چارگانه هست، علت سوری هست، علت مادی هست، علت قایی هست، اون یکی دیگه شم هست. وقتی هست علت فاعلی، خب دیگه چیزی نداره که. حالا چی عرض کردم دیگه، این از همون جاییست که باید کتاب رو ببینید. بنابراین مشکل ترجیح بلا مرجح هم نداریم، عقل اینو میگه. میریم سراغ چی؟ سراغ نقل، قرآن، روایات. آیا ادله ما، ادله نقلی، تبعیت رو تأیید میکنه یا ضد تبعیت رو؟ خب اینجا دیگه یکم باید وایساد، مثل بحث عقل نیست، زود تمومش کرد. ادله علما فضلا سه قسمه. ادله ای که دلالت میکند که احکام رو مصلحت جعل شده یا به خاطر مفسده جعل شده، یعنی اجتناب از مفسده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. یه جا میخواد از زکات بگه، میگه تطهرهم و تزکیهم بها. یه جا میخواد از حج بگه جعل الله الكعبة البيت الحرام. حال دیگه من ننوشتم. از قمار و شراب بگه، میگه ابلیس میخواد با این وسیله بین شما عداوت و بغضا ایجاد کنه. اینا رو اشاعره میخوان چکار کنن؟ البته اونا از پا در نمیان، میگن اینا از فواید کاره نه از اغراض. ولی دست ما نیست تعیین فائده و غرض. حالا ما که دستمون باز، این همه روایاتی که فلسفه درست میکنه برای احکام، لذا جناب صدوق علل و شرایع می نویسه بر اساس همون روایات. این قسم اول. قسم دوم بالاتر میگه احکام تابع مصالح و مفاسده و هیچی دیگه هم نیست. نگید این با قبلی چه فرق کرد. گروه اول فقط لسان اثبات داشت، این گروه اثبات و نفی داره. ببینید روایتشو مثل روایت محمد ابن سنان در فقه و عقل. سوم ادله‌ای که چه بسا اندیشه اشاعره رو تأیید کنه. یستفاد و منها عدم الحاجه الى وجود مفسده او مصلحت در متعلق. خب حالا چیکار باید کرد؟ اینجاست که بحث مدیریت ادله پیش میاد. من دوست دارم همینجا بحث رو تمام کنم و شما امشب فکر کنید، حتما هم کتابو ببینید. اگرم من عذرخواهی میکنم اینجوری صحبت میکنم، دوستانی چون بخواد درس رو بیاید دائم با این کتاب ها سر و کار دارید. از طرفی من نمیخوام اون بحث ها رو دوباره اینجا بیارم. الان شما نگاه کنید ببینید 4-5 جلسه رو من آوردم تو یک جلسه. الان اینجا من گفتم که ترجیح بلا مرجع 4 علته هست، لذا محال نیست. خب این تازه به درد اینجام نمیخوره، جاهای دیگه هم به درد میخوره. خب اینو من دیگه اینجا توضیح ندادم چون خودش یه جلسه است. کتاب ها هم در از طریق نرم افزار ثبت نشده، پژوهشگاه محترم موافقت نمی کنه، نشده. لذا باید داشته باشید، اینا رو تهیه کنید. حالا کانال هایی که با ما ارتباط دارید با دوستان میتونید ارتباط برقرار کنید و داشته باشید که من خیالم راحت باشه بحثا رو میبینید. خب تأمل بفرمایید. مدیریت این مهمه که حالا این ادله رو شما باشید چکار میکنید. البته بعد خواستید پیش مطالعه کنید، کتاب رو ببینید. فردا انشاءالله سعی میکنیم دامنه این بحث رو ببندیم. الحمدلله رب العالمین.